کمکشون رو سیگه کنم. من 3 سال دارم کار میکنم ولی متاسفانه شاید باورتون نشه در طول این 3 سال 3 تا 5 میلیون پول جمع نکردم، که واقعا بکنم بهتون میگم 10 میلیون جمع نکردم باور، یعنی پس اندازو میگم من مخارج که به کنار. خب نمیدونم، به نظر من اگر بخواد راه حلی داشته باشه واقعا یه راه حلی انسان دوستانه، یعنی کسی که بخواد واقعا واسه مملکتش یک حرکتی بکنه، وزارت اطلاعات در حقیقت باید افرادی که مسئول هستن، یعنی از همون ابتدا که وارد پست مقام میشن که بخوان کنترل یه قسمتی از اقتصاد یا بانک هر چیز دیگه رو بگیرن، بهتر اونا رو از همون اول کنترل کنه، حساباشون، تمام اموالشون چی. و اینکه اگر یه شخصی فرضاً الان 2 میلیارد سرمایه داره، 4 سال دیگه شد مثلا 1000 میلیارد، این از کجا اومده؟ و بهترین راش همینه.
ممنونم که اومدی روی خط دانیال. بله نکته مهمی رو دانیال اشاره کرد، از کجا آورده ای؟ قانونیه که به فراموشی سپرده شده. به نیمه اول برنامه روی خط رسیدیم، اجازه بدیم بعد از یک تنفس برمیگردیم و این بحث رو با شما ادامه میدیم.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
محسن از کاربران فیسبوکمون میگه ابتدا باید توجه داشت که هر نظام حکومتی تنها میتونه توسط قوانین محکم و کاملا روشن و فاقد از هر گونه خلأ قانونی در مقابل انواع مفاسد اقتصادی مقابله بکنه، و در صورتی که واقعا خواهان مقابله با مفاسد اقتصادی است، باید با هر گونه رانت اطلاعاتی به شیوه های کاملا کارآمد و بدون شعارهای توخالی مقابله بکنه. نمونه هایی از این رانت های اطلاعاتی علارغم شعارهای تو خالی در خصوص افزایش قیمت خودرو بوده که حدود میگه 1 ماه قبل از آغاز روند صعودی قیمت‌ها، راهنمایی رانندگی کشور اقدام به خرید انواع خودروهای 206 مگان و تیانا نموده. این نظر محسن بوده که در فیسبوک برای ما گذاشته. اینها نظرات کاربرانمون هست، نظرات صدای آمریکا نیستش. یکی دیگه از کاربران به نام حسن میگه شهرام جزایری ها و بابک زنجانی ها عروسک های خیمه شب بازی هستند و افراد دیگه ای هستند که هم قدرت دارن و هم نفوذ. یکی دیگه از کاربران اینترنتی نوشته در رانت‌های عظیم و کلان نقش اول رو رؤسای بانک‌های اعطا کننده دارن، ولی با خیال راحت به زندگی و تفریح و گذران بازنشستگی خودشون میپردازن، چون میدونن که دانه دروشای سیاسی هوای کارو دارن تا اسم اونها همراه این رؤسای متخلف بیرون نیاد، ولی قوه قضاییه گزینشی میگه اقدام میکنه. باز هم یک کنایه به قوه قضاییه زدن این میون. پیامگیر برنامه 202-382-7205 پیامی داریم که با هم میشنویم.
در ایران اختلاس وجود دارد ولی نمیخوان فاش بشود، چون که دست تمام آقازاده‌ها در این اختلاس‌ها دخیل است. وگرنه ولی فقیه که حافظ بیت المال است نمی گفت اینقدر کشش ندهید، می گفت اینقدر کش نروید.
آقای ناصری از هلند با ما هستن. آقای ناصری بفرمایید.
بله وقت شما بخیر.
وقت بخیر.
اول خواهش می‌کنم، من اول می‌خوام این رو بیان بکنم که دیگه صحبت اختلاس نباید بکنید، باید بگیم که چپاول اموال مردم. این اسمش چپاوله. وقتی صحبت از 7000 میلیارد میکنیم، یعنی 7 با 12 تا 0 جلوش. اگه ما این 12 تا 0 رو تقسیم به 80 میلیون بکنیم، ببینید به هر خانواده مثلا 3-4 نفری چقدر خواهد بدید. این حق مردم. ببینید در زمان سابق ما یک بانک مرکزی داشتیم، یک وزارت دارایی داشتیم که اموال مشخص بود در اونجا، به صاحبی داشت، دولت ناظر بود به کجاها، به کجا از کجا میاد و به کجا میره، درآمد نفتی از کجا میاد و به کجا میره، این همه مشخص بود. ولی از اونجایی که مملکت اسلامی شد و این اموال به بیت المال رفت و دست رهبر به بیت المال باز شد و از اونجایی که این بیت المال
ولی آقای ناصری عذر میخوام که کلامتون رو قطع میکنم، اتفاقا این اتفاق در بانک مرکزی رخ داده، یعنی ما با تفاوت فروش ارز بوده این 7000 میلیارد تا حالا حداقل تا اونجایی که ما میدونیم و خبرش منتشر شده.
همین خدمت شما دقیقاً همینطوره. ببینید بانک مرکزی زمان سابق بانک مرکزی بوده، ولی الان اون بانک مرکزی شده بیت المال. بیت المال یعنی چی؟ اینکه فرض بگیرید روابط و اون اشخاصی که رابط هستن بین بیت رهبری، یک سرنخی توی بیت رهبری دارن، اینها اونجا نفوذ میکنن و این انبار رو چپاول میکنن. حالا چرا این قضایی ها یه رو میشه؟ بنده خدمتتون عرض کنم که این شاید باز یک دهم اون چیزیه که کش رفتن، یعنی به جای که کشش بدن کش رفتن، این یک دهم اون. حالا چرا رو میشه؟ این باندای مافیایی حق و حقوق همدیگر رو نمیدن. خب وقتی حق و حقوق همدیگر رو نمیدن، این یکی پته اون یکی رو میریزه روی آب. حالا باید منتظر بود 3 ماه 4 ماه یه سال دیگه یه نفر دیگر رو اعدام میکنن، 2-3 سال دیگه یهو ببینید که دوباره یکی رو چیز میکنن، یه دونه اختلاس مالی یا همون چپاول مالی، چپاول بیت المال دوباره رو میشه. این دفعه دیگه قربونش برم هر دفعه هم که دوباره رو میشه یه 0 تا 0 بهش اضافه میشه، یعنی عددا همینجور داره میره بالا. یعنی شما، من الان سعی کردم که توی ماشین حسابی که دارم، یه ماشین حساب معمولیه، اینو نتونستم ضرب و تقسیم کنم چون 0 توش جا نمیشه. آقای سفیری ببینید اختلاس تا کجاست در این کشوری که من داخلش زندگی میکنم. آقای سفیری، بنده در آخر سال از اداره مالیات برای من از طریق دیجیتال نامه میاد، یعنی ایمیل نامه میاد که آقا شما اسمت اینه، مشخصات اینه، میری داخل اداره مالیات، سایت مالیات، اسمتو که میزنی، شماره اون سکیوریتی که میزنی، همه چیز میاد، درآمدت مشخص، اینقدر اینقدر تو شماره حسابای بانکیت، همه چی هست. توجه فرمودین؟ یعنی بله. اداره مالیات دقیقاً ناظر هست که شما درآمدت چقدره، چقدر توی حسابت رفته، از کجا آمده به کجا رفته. من فقط یه اجازه میخوام یه نمونه خدمت شما عرض کنم آقای تفسیری.
بفرمایید. ولی کوتاه آقای ناصری، وقتمون کمه.
خواهش می‌کنم. اینجا ما در حال خرید یک جایی بودیم و اینها، بعد من یه مبلغی رو با فروش یه جایی به از جای به جای دیگه، من پول رو بردم ریختم توی حساب. به جای اینکه اجازه بدم اون فروشنده پول رو خودش باید حساب بکنه، خودم بردم پول رو ریختم توی حساب. ولی سندش رو داشتم. آقای سفیری، بین ظرف 3 روز من از بانک نامه گرفتم. شما 1 هفته فرصت داری که مدارکشو برای ما بفرستی، بلا توضیح بده که این پول از کجا اومد تو حساب. ببینید اینجا این مملکت حساب کتاب داره. اصلا یه همچین اختلاسی با اصلا من نمیدونم یه چجوری میتونی یه همچین اختلاسی صورت بگیره.
بله، یکی از مواردی که آقای ناصری، سپاسگزارم که روی خط بودین، مثل همیشه استفاده کردیم از دیدگاهاتون. یکی از مواردی که اشاره میشه این هستش که اصولا قوانین بانکی بازدارنده نیست، باید نظام بانکداری در ایران بازنگری بشه. روز یکی از مواردی که اشاره میشه اینه که بانک مرکزی چرا استقلال مالی نداره، چرا دست به دلار فروشی میزنه که ازش اختلاس 7000 میلیارد تومانی در بیاد.
کاربران هم همونو تقسیم کرده بودن، گفته بودن خب این در ازای
به نتیجه رسیدن،
به نتیجه که یکی از کاربرانمون به این نتیجه رسیده بود که تقریبا از هر دلار 1000 تومان استفاده کرده باشن، معادل 7 میلیارد تومان میشه در اختیارشون. خب پس میگه هر روز خبری یه اختلاس بزرگ پخش میشه، ولی نه هیچ کس پای میز محاکمه میره و نه دیگه خبری ازش میشه. این نظر این کاربر بوده که حساب و کتابی کرده بود برای خودش. ولی خبر آنلاین هم گزارش دیگه که قطعا شما هم شنیدین در مورد رشوه در شهرداری سیرجان که مبلغش هم 700 میلیون تومان بوده، این گزارش رو منتشر کرده. البته خبرگزاری‌های دیگه هم بهش اشاره کردن. یکی از کاربران در پایین همین گزارش میگه، به نام احسان، میگه ای بابا آبروی مردم رو بردیم فقط واسه 700 میلیون. آخه 700 میلیون هم شد پول توی پاکترین دولت تاریخ در کل دنیا. مردم برای 40000 تومان 1 ماه انتظار میکشن، بعد توی یک شهر کوچک 700 میلیون تومان شما میخواین، خیلی بیشتر دزدی میشه. بهمن یکی از کاربرانمون هست، میگه که در هر فساد اقتصادی ردپای یکی از اهالی حکومت دیده میشه، با این تفاوت که هرچه این فساد یا اختلاس بزرگتر باشه، کسی که این پشت این فساد هست از جایگاه محکمتری برخورداره. در ادامه میگه فساد اقتصادی در کشور بیداد میکنه، از کارمند و مامور انتظامی دونپایه گرفته تا فرماندهان بالا رتبه سپاه و وزیران و نمایندگان مجلس و اهالی بیت رهبری همه مشغول چپاول این کشور هستند. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
میکسی بود، ویروسی بود که وارد بود و همه را آلوده کرد. یعنی اگر ایران ما رو یک پیکر فرض بکنیم، کل این پیکر فاسد شده. قوه قضاییه که از همه فاسد تر، هر کس که میاد چون مملکت صاحب نداره میدوزدن و قارت میکنن و اختلاس میکنن و بعدم میرن. ولی اگر یک نفر از فقر و بدبختی آفتابه به دوزه دستشو بگیرن، دستشو قطع بکنن. این باعث تأسفه. کسانی که برای امنیت کشور تلاش میکردن در همون قبل از سال 57 عنوان مفسد نشوندن اونجا، رو سینه‌شون نوشتن مفسد فلعرض. ولی کسانی که الان دارن روی زمین فساد میکنن آزادانه و با حمایت پشتیبانی کسی که قدرت دستشه، خنجر دست گرفته، دارن میدوزدن و مال مردم چپاول میکنن و شرم و حیا هم نمیکنند.
بله، علی از ترکیه با ماست با اسکایپ. علی بفرمایید، شما روی خطیم.
با درود سلام به شما و تمام همکارانتون. یه صف ایران میخوام به پرانتزی باز کنم. من دوست دارم مردم به چند طبقه تقسیم کنم، بینندگان شما کنندگان تو. ولی من امشب متاسفانه میبینم اون موافقین دولت یا این نظام نمیان جات با شما جربست کنم و انگار گوناگون به همه بزنم. حالا یک زمین ببینید، شما فهمیدید که چرا دولت جلوش نمیگیره. ببین اینا خودشون گفتن رتب خورده، من رتب نکنم. هیئت حاکم ما هیئت خیراتخورن، هیئت دولت ما هیئت زنجیرزن است. توجه فرمایید. ببینید ماهی از سر گند نگردد نیدتون. من قبل از اینکه بیام اینجا یه پوستر دیدم که براتون میگم، پوستر آوردم با خودم. سگ دستشو بلند کرده، گربه رفته رو دستش. گربه هم دستشو بلند کرده، رفته دست سگ بلند کرده، موش رفته داره اون پنیر رو میگیره. توجه فرمایید، این خودش نشون میده مشروعی عکس یعنی چی، پوستر یعنی چی. ببینید متاسفانه در کشور ما سیستم حکومتی ما سیستمی که اختلاس رو پرورش میده. چرا؟ چون سرمایه هنگفتی رو از دولت قبلی که یک سرمایه دولتی بوده به اینا رسیده. اونا در اون شرایط فکری نمونده، بلا فکر این چیزا بودن اومدن و خودشون برای اینکه به ترمیلوی خودشون جذب کنن شرایط اختلاس رو به وجود آوردن. من یه نمونه تو دارم، متاسفم که آقای شهرام جزایری و امثال اینا و حتی با آقای زنجانی ها اینا قربانی هایی هستن که باید برن. در همین ترکیه من یه برنامه دیده بودم که خیلی متاثر شدم. یکی از اقتصاددانا و چیز دولتی گفت که آقا گفتم شما چرا اجازه دادین که زاد زاد بقدر پول بگیره برای اینقدر سرمایه مملکت رضا بشه بهتون بده. گفت ما یه ضعف اصل داریم، وقت ضعف اصل تو دستمونه یه ضعف اصل ترکی داریم که حتی انگشتمون رو میرسیم. ببینید برای منافع ملیشون برای فرق نمیکنه پول از کجا میاد. ولی تو کشور ما یک جمله شما دیدی تا در مورد زرداب صحبت کنن؟ یک جمله دیدی که بگن کجا اومده، چی کار کرده؟ غیر از این اخلاصات چرا ما به گذر تاریخ نمیدیم؟ مگه اون ده تن طلایی که تلویزیون خودمون نشون داده بودن که سربازا به زور می‌بردن شمشیرو و چند روز
تبدیل. ممنونم که به این موارد اشاره کردی. بله، همونجوری که علی میگه یه سری از این مفاسد اقتصادی هم به دولت با ترکیه ارتباط پیدا کرد، از جمله در قضیه بابک زنجانی و نقشی که فردی به نام رضا زراب بازی میکرد. حامد از تهران با ماست. حامد شما روی خطیم، بفرمایید. ها احمد از تهران با ماست، عذرخواهی میکنم. احمد بفرمایید.
الو، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
خیلی متشکرم از برنامه خوب دان. خواستم در رابطه با این اختلاس صحبت و عرض خدمت هم داشته باشم. خدمت شما شاید چندین عامل بسیار مهم در نظام جامعه ما هست که باعث اختلاس شده و حقیقتا وضعیت اقتصاد جامعه بسیار متلاشی کرده. یکی دینداری ظاهری، دوم بیدینی واقعی، سوم اختلاف طبقاتی، چهارم آزادی و شراکت باندی سطح بالا در اختلاس، پنجم نظام سرمایه‌داری، بعد شیشم اون چیزی که واقعا پیکره جامعه داره متلاشی میکنه از نظر اقتصادی، تصاعدی شدن اختلاسی روز بروز در سطوح جامعه. مثل یک انسانی میمانه که از میلیاردها سلول بدنش تشکیل شده، اگه یه زمان یک دانه از این سلول تغییر شکل بده به شکل تصادی بدن فرا میگه، یک سلول میشه دوتا، دوتا میشه چهارتا، چهارتا میشه 16 تا، 16 تا میشه 256 تا، همینطور تصادی سریع.
خب پس نقش حکومت آقای بس نقش حکومت چی میشه؟
بعد اینه من دارم خدمت، چون حکومت، چون حکومت نه نظارت داره نه بازرسی داره نه قوه قضاییش واقعا کار دقیق میکنه، اینه که اصلا دولت اصلا حکومت دستش به طور کلی از این مسائل خالیه، مگر برای کسانی که مثلا در سطح خیلی پایین مثلا به قول آقایی که فرمایش که آفتاب دوزی میارن دستش مثلا میخوان قطعا در 12 مورد قانونی براش درست میکنن، این بنده خدا میارن در چیز عام جلو چشم مردم میبرن دستش قطع میکنن، ولی سطح بالا چون عامل های بسیار بزرگ دستن در کاره، اینه که اصلا کاری با خودشان هست. و از همه بدتر ما تمام امکانات در جامعه ما هست، شما مثلا توجه بکنید یک بشکه نفت اینا میدن مثلا فرض کن 100,000 تومان، در صورتی این نفت میره در ژاپن اونجا تبدیل به 1,000,000 لنز چشمی میشه، بر میگرده تو کشورم.
آقای من باید با شما خداحافظی کنم محمد، ممنونم که اومدین روی خط. قیمت نفتم هست 100 دلار در هر بشکه در حال حاضر. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه این بحث.
فیسبوک زری میگه آزادی شهرام جزایری ها از زندان و قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی، البته معناش اینه که حکومت خودش چه ماهیتی داره. کاربر فیسبوکی دیگه میگه اختلاس تا کی؟ تا زمانی که ما مردم در خواب غفلت هستیم، تا زمانی که سرمون زیر برفه و نمیخوایم واقعیت تلخ تاریخ رو ببینیم. احمد از کاربران دیگمون هست میگه اختلاس در ایران سازمان یافته است و در این هیچ شکی نیست، و از همه مهمتر اینکه کسانی که دست به اختلاس میزنن جزء افرادی هستن که از قدرت نفوذ بسیاری برخوردار هستند، به طوری که بعد از برملا شدن قضیه میبینیم که افراد اصلا اسمشون مطرح نمیشه، کسانی هم که دستگیر میشن بعد از مدتی هیچ اثری ازشون دیده نمیشه. در ادامه میگه که من الان اگر بخوام یک وام 10,000,000 تومانی بگیرم باید حداقل 2 ضامن با گواهی کسر حقوق ببرم، اونم بعد از کلی دوندگی، آیا بدن یا نه؟ حالا ببینیم کسانی که اختلاس میکنن آیا آدمهای معمولی هستن؟ کسایی که قدرت رو در دست دارن فکر میکنن مردم نمیفهمن، در صورتی که اینطور نیست، مردم میبینن، میفهمن، لمس میکنن. این سکوت مردم هرچه هست دلیلی بر نادانی اونها نیستش. پیامی داریم که با هم میشنویم.
من به جزئیات مردم خودشون میدونن داستان اختلاس چیه، فقط یه بیت شعر میخوام براتون بخونم. بهر ما میخارگی ای بس در شبهای تار، بهر جمعی دزدی اندر روز روشن آر نیست. من امیر سلیمانیم، خداحافظ شما.
بله، صمد از آلمان با ما. صمد بفرمایید، شما روی خطیم.
سلام بر شما.
بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقت کوتاهی که به من میدید.
خواهش میکنم.
برای من خیلی جالبه آقای ظفیری و خانم ایوان. من یه چیزی اغراق نمیکنم. 70% کشورهای دنیا رو رفتم، 70 سالم از عمرم میگذره. ولی هیچ جای دنیا آقای ظفیری خنده‌دارتر از این نیست. مثل کشور ایران، کسی که دزده، دروغگوه، حقه‌بازه، کلاهبرداره، اختلاس میکنه، رشوه میگیره، بهش میگن آدم زرنگ. این خیلی جالبه. درسته که خود حکومت از همه زرنگتره، ولی همش هم اونا نیستن. توی اجتماع معمولی ما شما هر جا که برید به غیر از برخورد با کلاهبرداری و دروغگویی و اختلاس چیز دیگه نمیبینید. این تو فرهنگ ما اومده متاسفانه، مخصوصا بعد از این انقلاب قشنگ اسلامی. من از شما خیلی متشکرم.
ممنونم صمد، اومدی روی خط. سپاسگزارم. حبیب از تهران با ماست. حبیب شما روی خطیم، بفرمایید.
سلام قربان.
بفرمایید.
شب و روزتون بخیر.
شب بخیر، بفرمایید.
حال شما خوبه آقای سعیدی؟
ممنونم.
در مورد این موضوع برنامه‌تون می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
جناب ظفیری، من از شما خواهش دارم یک دقیقه به حرفای بنده گوش کنین. خواهشی که دارم قطع نفرمایید.
شما از الان یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید اگر در چارچوب برنامه‌های صدای آمریکا صحبت
کنید. شما خواهش می‌کنم در چارچوب شما ببینید الان تو برنامه‌تون هست که آقا تو ایران خوردن و بردن و چاپیدن، درسته؟ هیچ کس هم نیست جوابگو باشه. درسته؟
ما نمیگیم، بینندگان میگن. بفرمایید. صحبتتون ادامه بدید.
بینندگان، من از شما یه سوالی دارم. من از همکاران قبلیتونم توی روزنامه همبستگی، یادتون هست شما رو برای چی اخراج کردن یا آقای کاوه رو برای چی اخراج کردم دادن زندان؟ خاطرتون هست؟
چی رفته زندان؟
آقای کاوه برای
شما سوالتون سوال شخصیه. شما اجازه بفرمایید. ببینید اجازه بفرمایید.
خوردن و بردن.
اجازه بفرمایید.
اجازه
بفرمایید. شما گوش کنید. شما بیاین سوالتون رو شخصی بپرسین، من جواب بدم. چون سوال شما شخصیه من نمیتونم پاسخ بدم. بعد از اون حادثه ای هم که شما ذکر میکنین که بخشی از سوابق روزنامه‌نگاری بنده است، من چند سال هم ایران بودم. شما بفرمایید که چرا نهادهای ناظر کاری با ما یا با من و یا همکارانم نداشتم که همهشون الان در ایران هستن، تعدادشون هم زندانی. از جهت اطلاع شما براشون آرزوی موفقیت میکنم. منوچهر از آلمان با اسکایپ با ماست. بفرمایید.
با درود خدمت شما و همکار عزیزتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
من خدمتتون های سفیری، من روزی یادم مادرم بچه بودیم تو خونه ما سفره گذاشته بود، اگه خاطرتون باشه یه آخوندی میومد رو صندلی میشست، بعد همه شروع میکرد روز خوندن و زنها گریه میکردن. من در حین گریه کردن زنها، خونه ها تاقچه داشت، ما یه آب میوه‌گیری تو شیوا روی این تاقچه داشتیم. من بچه بودم، دقت کردم دیدم آخونده آب میوه‌گیری رو گذاشت زیر حمامش. موقعی که داشت میرفت به مادرم گفتم، مادرم نه آخونده دوز نمیشه. باور نکردن حرف من. آب میوه‌گیری گم شد ولی حرف منو باور نکردن. آخوند ذاتن دوزده و کی میخواد الان جلوی این اختلاف.
ببینید آقای منوچهر، ما در مورد یک سیستم صحبت میکنیم، نمیتونیم تصریح بدیم به یک صنف و یا یک گروه. در واقع
خودش دزده. خب گروه ما گروه آخونده الان تو ایران ارتشی ها که حکومت نمیکنن، آخونده دارن حکومت میکنن. سیستم همینه. اینا همون آخونده هایی که دوزه رو میدوزیدن، حالا به میلیاردی رسیدن و میلیارد ها میدوزن.
سپاسگزارم که اومدین روی خط روزیتا.
یکی از کاربرانمون میگه این اختلاس ها تمامی نداره. من تعجب میکنم فقط از دوستانی که مصرانه هنوز از دولت قبل حمایت میکنن. و در ادامه میگه هر دم از اون باغ بری میرسد. یکی دیگه از کاربران میگه دلواپس های عزیز نگران نباشن، اینها در دولت قبلی این کارها را انجام دادن. مسافر در توییتش نوشته اختلاس 3000 میلیاردی، بابک زنجانی اختلاس بیمه و حالا هم اختلاس 7000 میلیاردی، پاکترین دولت تاریخ ایران، فراموشت نمی کنیم، نه که نخواهیم، نمیتونیم. سجاد یکی از کاربرانمونه به کنایه میگه یعنی میگه حکومت باید با خودش برخورد بکنه. آسایش میگه مشکل از طول و عرض جیب عالی جنابانه که عمق نداره. و داوود هم به کنایه نوشته مگه اختلاس جرمه؟
بله، در آخرین دقیقه برنامه روی خط هستیم. مجید از تهران با ماست. بفرمایید مجید.
جناب آقای سفیری.
بفرمایید.
و سلام میکنم به همکارتون. حتی مال من چون این طول کشید یه مدار نقطه نظر آقایون و خانوما گفتن. ببینید تصور بنده این هست که چون همه ما دور از خوبش و اون تعداد معدودی که هستن در یه سطح مبالغ‌آمیز همه این کار هستیم، وقتی این مسئله قرار میگیریم که دست اون بازی این کار انجام میدیم، بعد کیا رسوا میشن؟ اونهایی که یا مبالغشون خیلی بالاست یا حق حساب کسایی که باید پرداخت میکردن پرداخت نکردن. حالا اینها میبینن اگه این رو بخوان متنبه کنن.
آقای مجید، نمیشه گفت که یک جرم تصریع اجتماعی داره، یعنی اپیدمیه، در واقع یه مقدار اغراق و در واقع کم‌لطفی در حق 70 میلیون نفر جمعیت.
بله عرض میکنم من. خب پس اسلام میکنم، حالا شاید تعداد بیشتری آدمای خوب داریم و داریم، ولی مسئله چون اختلاس و اختلاس کسایی میکنن که دستشون توی کاره، ما با همون مسئله دولتی ها میپردازیم که اگر اینها بخوان این کسایی که اختلاس کردن و رسوا شدن اگر بخوان متنبه کنن، قطعا من ای جای اونها بودم تمام اون افراد که زیرب بودن من کمک کردن پس افشا میکنن. اینا مجبور میشن با این آدم کجدار مریض بکنن تا یه جوری آباد آسیاب بخوابه، 7 سال 6 سال 10 سال بعد زندان آزاد میشن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. و اون مسئله هم که نشون داده توی فیلم که گفت کشش ندین، چون میدونسته اگه کشش بدین به خود ماها برمیگرده. و خیلی از برنامه‌تون هم متشکرم.
ممنونم. بله اینم در آخرین دیدگاه ها شدی تا
کنکاش میگه من موندم که نمایندگان محترم مجلس در دوران دولت نهم و دهم به چه اموری نظارت داشتن. پیامی داریم که با هم میشنویم.
مسئولین محترم خواهش میکنم حالا 10 میلیارد 20 میلیارد 30 میلیارد اصلاح 50-100 میلیارد مشکلی نیست دیگه، تو رو خدا به هزار و چند هزار نکشینش، ما نوکرتون هم هستیم، تو رو خدا دیگه خیلی زاری از جون مردم.
ما اینقدر پول و پولهای ایران این آقازاده ها بلند میکنن که دیگه ما از پول دیگه تحریم، دیگه احتیاج به تحریم نداریم. هم میگن تحریم از آمریکا، تحریم از آمریکا، اینا تحریم نیستن. اینا اگه تحریم بودن که اینقدر پولا کم نمیشه، اینقدر پولو برداشت نمیکردن. پس ما تحریم آمریکا نیستیم، تحریم خود ایران این آقازاده ها هستیم. آب از سر چشمه خرابه، همشه پولا گم میشن.
رضا از ازنا با ماست. رضا بفرمایید، ولی فرصتمون هم کمه با کمال تاسف. بفرمایید.
اسم خیلی سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون. خانم ایران دوست سلام عرض می‌کنم. آقای صفیری آخر وقتم هست.
بله متاسفانه بفرمایید.
آقای صفیری ما یه زمانی اختلاف آقای زمان آقای هاشمی بود، آقای فاضل خداداد با آقای رفیق دوست اختلاف، یعنی انقدر سوال برانگیز بود، گفتن آقا اختلافش نمیدونم جهانیه و آخر هم بنا خدا فاضل من زدن به دار، ولی الان اصلا اتفاق عادی شده برامون، یعنی هر دو سه روزی هفته ماهی یه اختلاف راه مبلغاش میرن بالاتر. ما اصلا اختلاف چرا اتفاق میفته؟ خب خودتون بهتر میدونید جامعه هایی که مطبوعات آزاد نباشه هزاران اتفاق بدتر از اینم میفته. چشم ناظر ملت مطبوعاتن، اگر مطبوعات رو که چهارم نمیدونم دموکراسی میگن اگر باشه واقعا جلوگیری میکنن از این همه. بعد آقای سفیری من اینو میخوام بگم، این اختلاسات عجیب نیست، عجیب اینه که از روزی که چای نفت زدنن تو ایران تا قبل از حکومت آقای احمدی نژاد 70 سال 80 سال هر چی ایران اون 70 سال نفت فروخته برابر همین 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد بوده.
رضا سپاسگزارم که اومدین روی خط، در آخرین دقایق برنامه روی خط هستین، همراه ما بمانید.
شبکه اجتماعی پر از خبرهای تکان دهنده و تصاویر ناراحت کننده از شهر کوبانی و درگیری هایی که اونجا رخ داده، در حالی که هنوز این درگیری ها ادامه داره. منابع خبری همونطور که میبینین، حتی وبسایت صدای آمریکا هم به روز این خبرها رو در جریان میذاره، شما رو میتونین سریع بزنین به وبسایت ما. یک خبر دیگه که براتون انتخاب کردم، پدر و مادری هستن که یک زوج زابلی که پسرشون رو برای فروش گذاشتن، پسر 5 سالشون رو، اونها میگن به امید اینکه از اجاره نشینی خلاص بشن و در مقابل پسرشون رو به دست فرد نیکوکاری بیفته و آینده روشنی داشته باشه. آگهی چند خطی تکان دهنده، اما از اون تکان دهنده تر واگذاری یک کودک 5 ساله است که میگه در ازای یک خونه از خونه ای در زابل پسرشون رو قراره بفروشن و در انتها هم گفتن که در پرداخت کرایه خونه با مشکل روبرو هستن، نمیخوان هر شب شاهد شب بیداری ها و گرسنگی های فرزندان دلخسته شون باشن، به همین دلیل این کار رو کردن. این متن رو هم که دیدیم مصاحبه یه که مشرق باشون انجام داده و ازشون سوال کرده. مسعود
بله، من از خانم مژگان از سوئد هم باید عذرخواهی و تشکر کنم که فرصت نشد. منوچهر از آلمان هم همینطور پشت خط موندن. میخواییم فردا در مورد تغییر با شما صحبت کنیم، تغییر در زندگی، تغییر در سیاست، تغییر در احوالات، تغییر افراد مهمه یا تغییر در ساختار یا تغییر در شکل مناسبات. شما چی فکر میکنین در مورد تغییر؟ اگر افراد تغییر بدن اما ساختار سر جاش مونده باشه، آیا واقعا تغییر ایجاد میشه؟
سری به فیسبوکمون بزنین، پیامگیرمون 202-382-7205. از همین الان میتونین تماس بگیرین، نیازی نداره تا فردا منتظر باشین، تا فردا جز به اولین نظرات باشین که در برنامه منعکس میشه نظرتون. تا فردا
شب بر همه شما خوش،
روز شبتون خوش.